أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ادله مالکیت شخصیت های حقوقی بود. چهار دلیل بر اون ذکر کردیم. دلیل اول سیره اغلائیه بود که جواب دادیم. دلیل دوم عمومات نفوذ معاملات بود که جواب دادیم. دلیل سوم عموم ولایت فقیه بود که عرض کردیم بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه وجوب اطاعت دارد در منطقه الفرا، یعنی مباهات. اگر فقیه امر کند به ترک واجب یا ارتکاب حرام، دلیل وجوب اطاعت حاکم مثل اطیعوا اولی الامر منکم از این انصراف دارد، علاوه بر روایاتی که متعدد داریم که لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، یا راجع به مالک اشتر حضرت فرمود و اطیع او امره فی ما طابق الحق. و عرض کردیم به طور کل هر مقننی از جمله شارع مقدس وقتی واجباتی دارد و محرماتی و بعد امر میکنه به اطاعت یکی از عبید و یکی از مکلفین، به دیگران میگه اطاعت کنید از این شخص، حالا این شخص حاکمه، پدره، شوهره، هرچه هست، این انصراف دارد به این که برخلاف قوانین الزامیه ما نباشد. برخی گفتن همچه ظهوری رو ما قبول نداریم، بلکه اگر دلیل وجوب اطاعت اطلاق داشته باشه لفظاً، یعنی آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اختصاص به معصومین نداشته باشه و شامل غیر معصومین هم بشه، خب اطلاقش میگه واجب است اطاعت ولی الامر، ولو امر کند به ترک واجب، ولو امر کند به ارتکاب حرام، اطلاق دارد وجوب اطاعت حاکم. اون وقت کشف می کنیم از اطلاق وجوب اطاعت حاکم که سبو اطلاق اثباتی دارد، کشف می کنیم پس هر کجا حاکم امر کرد، کشف میکنیم دیگه شارع حکمش برخلاف این امر حاکم نیست، چون از یک طرف خدا بفرماد که واجبه امر حاکم رو اطاعت کنید، و از اون طرف بگم اون چه حاکم به او امر کرده حرام است، با هم جمع نمیشه. از اطلاق نه گفته میشه که از اطلاق وجوب اطاعت حاکم، ولی یه هم دیگه بنابر این که اطیع او اول الامر منکم اختصاص به معصومین نداشته باشد کما هو ظاهر و علیه صاحب الجواهر. گفته میشه که این آیه مطلقه، گوش بدهید به دستور ولات امرتون. گفته شده که چه انصرافی داره از واجبات و محرمات؟ نه، همه جا گوش بدید به حرف حاکم و کشف می کنیم بالالتزام که در مواردی که حاکم امر می کند ولو امر کند که دروغ بگویید، امر کند که حج را ترک کنید، کشف می کنیم، پس معلوم می شه که وجوب شرعی حج و حرمت شرعی که اطلاق شامل اینجا نمیشه. چون گفته میشه که مثلا اطیعوا اولی الامر منکم عنوان ثانوی است و حاکم است بر عناوین اولیه، و یا لااقل اگر حاکم هم نبود تعارض میکنند و تساقط میکنن با ادله اولیه، رجوع میکنین به اصل براءت. ممکنه شاهدم بیارن بر این مطلبشون که اطلاق داره اطیعوا اولی الامر منکم، بگن در عرفم همینه، الان میگن که گوش به حرف پلیس بدید در رانندگیتون. خب این اطلاق داره، ولو پلیس دستور بده که از چراغ قرمز عبور کنی. اگر نه، میگه قوانین راهنمایی و رانندگی داریم، در کنارش هم داریم که باید دستور پلیس راهنمایی و رانندگی را گوش بدهید. اطلاق داره و کشف میکنیم اگر پلیس دستور داد از چراغ قرمز عبور کنید، دیگر در اینجا عبور از چراغ قرمز ممنوع نیست. و ایشون میگن تصریح در قانونم هست که حرف پلیس بر قوانین راهنمایی و رانندگی مقدمه. این مطلب به نظر ما درست نیست. ما اگر بنا باشه بگیم امر به اطاعت حاکم اطلاق دارد نسبت به اونجایی که امر کند به ترک واجب یا ارتکاب حرام، اگر قائل به این اطلاق بشیم، خب این مطلب در امر پدر و مادرم هست، در امر زوجم هست، حق الزوج علی الزوجه ان تطیعه ولا تعصیه، در مورد پدر و مادرم حق پدر و مادر است که ولد اطاعت کند پدر و مادر را. یه لحظه اجازه بدید، ما حرفمون اینه که اولا اگر یک شخصی مقنن بود، قوانینی داشت، آمد پدری به فرزندانش گفت شما فلان کار رو نکنید، به دخترهاش گفت حق ندارید با ماشین شخصی رفت آمد کنید، حتما سوار اتوبوس بشید، شبها به خیابان نروید. بعد گداش رفت مسافرت، قبل از این که بره مسافرت گفت در این مدتی که من نیستم گوش به حرف این برادر بزرگتون بدید. متفاهم عرفی از این مطلب آیا اینه که این برادر بزرگ ولو دستور بده بر مخالفت قوانینی که پدر تصویب کرده بازم باید اطاعت بشه؟
در این مورد خاص یا نمیتونه از خودی بگه حالا به اتفاق باشه شخصی بشه داره اینجا مثلا
یک وقت این پسر بزرگ نظر فتوایی میده، خب میگه مقصود پدر این بود، اونو حق نداریم. یه وقت میگه نه من کاری به قانون پدر ندارم، من مصلحت میدونم که شما با ماشین شخصی رفت آمد کنید. خب میگن ولی اصلی ما پدر ما، و اگر هم تو در این مدت گوش به حرفت میدیم و به عنوان ولی هم قبولت کردیم، چون پدر تو رو نصب کرده، معنا نداره که ما به خاطر حرف تو حرف پدرمون رو زمین بگذاریم. این که در روایات ما هم اومده شرط الله قبل شرط کن، فرمان خدا مقدم است بر قراردادهایی که بین خودتون میبندید، یک امر ارتکازیه و لااقل احتمال انصراف در امر به اطاعت حاکم و امر به اطاعت از طبق زوج و امثال آن، احتمال انصراف درش هست. اگر قبول نکنید ظهور دارد در انصراف، احتمال انصرافش که هست که به جاهایی منصرف است که امر حاکم مستلزم ترک واجب یا مستلزم ارتکاب حرام نباشد. ثانیاً عرض کردم ادله لفظیه‌ای داریم که لا تا اصل مخلوق فی معصیت الخالق، و کثرت این روایات ولو سندن ضعیف است اما موجب اطمینان به صدور هست، و لا تا اصل مخلوق فی معصیت الخالق مقید اطلاقات وجوب اطاعت حاکم و امثال او هست. این مثال این که شد دور لا تا اصل مخلوق فی معصیت الخالق میخواد بگه که اگر مخلوق امر کرد به ترک واجب اطاعت نکنید او را، پس دلیل اطیع او اول الامر منکم مقید شد. معصیت خالق باشد فی حد ذاته، فی حد ذاته دیگه، ولی دور لازم میاد با این حرف شما. وقتی ظاهر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اینه که ما که میگیم اطاعت مخلوق واجب است یا جایز است، در جایی اطاعت مخلوق را واجب یا جایز میدونیم که امرش به معصیت خالق نباشد. خب وقتی که حاکم مسلمین بگه من تشخیص دادم مصلحت اقتضا میکنه که مردم امسال حج نروند، مصلحت ضرورت نیست، چون معتقده که ولایت فقیه شامل این مورد هم میشه، میشه اطاعت مخلوق فی معصیت الخالق ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این در رابطه با وجوب اطاعت حاکم. ولذا هیچ فقیهی الی یومنا هذا وجوب اطاعت مخلوق را مطلق نمیداند، حتی ولو استلزم معصیت الخالق. این کسانی که اطلاق قائل بشند بر وجوب اطاعت مخلوق مثل حاکم در موارد معصیت الله، این خلاف ضرورت مذهب شیعه است و اساساً اشکال شیعه به اهل سنت از اول همین بوده که شما قائلید به اطاعت ولات امر مطلقا. خب این دلیل ها صاحب جواهر میگه ولی الامر اختصاص به امام معصوم نداره، اما نه اینکه اطاعت حاکم در معصیت خدا بکنید. نه نه، مرحوم صاحب جواهر اینطور که به خاطرم هست در اون بحث ولایت فقیه هست کردیم و همینطور ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که اول الامر منکم شامل فقیه عادل در عصر غیبت هم میشه، این جهتش رو اینها فرمودن. اما انصراف داره از امر فقیه عادل به چیزی که من معصیت خدا میدونم. اگر فقیه عادل بگه که من قاضی هستی که حکم کردم به این که این مرد شوهر این زن هست طبق بیانیه عادله، ولی این زن میدونه که این مرد شیاده، رفته دوتا شاهد عادل پیدا کرده گولشون زده آمدن شهادت بدن، خب این زن میگه من برم با این مرد زندگی بکنم، این مرد بیدینی که عرض در خدمتون که شیاده و از حکم حاکم داره سوء استفاده میکنه، آیا جایزه این زن تمکین کنه از این مرد؟ چون عرض در خدمتون که اطاعت فقیه عادل واجبه، الراد علیهم کالراد علینا، اینو میگه. وقتی این زن میگه بابا زنا، من اگر برم با این مرد زندگی کنم این مرد شوهر من نیست و زنا هست دلیل وجوب اطاعت فقیه عادل، میگه برو زنا بده قربتا الالله، اینو میگه. قطعا هیچ کس قائل نشده و قطعا ادله از اینجا منصرفه، علاوه بر اینکه ادله لفظیه هم داریم در خود روایت از پیغمبر اکرم ها هست که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعد، فمن قطعت له قطعتا من ارض اخیه فانما قطعت له قطعتا من النار. حضرت فرمود ممکن است یک شخصی در مقام مخاصمه اقوا حجتا باشه، به دروغ بیاد اثبات کنه که این زمین مال منه، فکر نکنید چون من رسول الله حکم کردم که این زمین مال توست دیگه این زمین مال او میشه. او که انه قطعه از آتش رو تحویل گرفته. قضاوت من قضا یک نوع حکمه، قضا رسول الله حکم دیگه. میدانم کلام در این که مغیر واقع نیست، یعنی اگر پیامبر اکرم قضاوتش منجر به ترک واجب واقعی بشه یا منجر به ارتکاب واجب یا ارتکاب حرام واقعی بشه، حتی قضاوت پیغمبر را هم نمیشه بهش عمل کرد. یعنی اگر پیغمبر اکرم حکم بکنه به اون زن بگه که تو زن این آقا هستی، میگه یا رسول الله این مرد شیاده، این مرد قبلا با مادر من ازدواج کرده، سالها تو سالها ناپدری ما بوده. هر سبب خدمتتون که و همه چیزم کرده، حالا بیانه آورده میگه که من شوهر این دختر خانم هستم. آیا جایزه این دختر خانم چون قضاء رسول الله بیاد و تمکین کنه از این مرد؟ نه، اکرم انصراف داره این ادله، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، انصراف و ادله که دستور پیغمبر اکرم فضلا از غیر پیغمبر اکرم در صورتی واجب الاتباع است که به معنای امر به واجب، به ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشه. چه فرق میکنه؟ بابا پیغمبر اگه واقع و بدونه که همچه حکمی نمی کنه که، ولی یه فقیه فرض اینه که نظرش اینه، نظرش اینه، چون معتقده که میشه با مصلحت امر کرد به ترک واجب. اگر همچو ولی فقیه پیدا بشه که ما پیدا نمی کنیم، اگر همچو ولی فقیه پیدا بشه که بگه مصلحت اقتضا میکنه که مردم امسال ماه رمضان روزه نگیرن، اگر همچو ولی فقیه خدای نکرده پیدا بشه و همچو نظری داشته باشه، خب اونم باید به جوری باشه که به عدالتش لطمه وارد نکنه دیگه، تشخیصش اینه. حالا خب مردم چجور گوش به حرفش بدن؟ خدا میگه کتب علیکم الصیام فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خب بعد از اون وقت فرموده اطیعوا اولی الامر منکم، خب این انصراف نداره، یعنی اطاعت ولی هم در اینجا که لطمه نداره به واجبات ما، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب حاکمه دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم. بله، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق فرض اینه که یک احکامی برای اطاعت هست، من وجوب او استحباب او عبادت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق میاد و میگه که اون احکام در اطاعت
شامل اطاعت دیگه نمیشه،
مخلوقی که منتهی بشه به معصیت خالق اون احکام نیست، اون وجوب نیست، اون استحباب نیست، اون اباحه نیست. میگم دلیل حاکم، دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم، ولو نسبت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم عموم من وجه باشه. پس چی؟ بله بله درست میفرمایید، منتها یا این چیز دیگه ای میگن، یا این میگن از اطلاق وجوب اطاعت حاکم کشف میکنیم، پس حاکم اگر امر بکنه به ترک نماز یا ترک روزه به خاطر مصلحت اجتماعیه، کشف میکنیم اصلا دیگه امسال روزه بر مردم واجب نیست. آیین اینجور میگن. خب پس ولایت فقیه در محدوده مباهات هست، اما در رابطه با ولایت فقیه بر تصرف، این ولایت فقیه در مباهات مربوط به وجوب اطاعت امر و نهی که بحث کردیم، اما در رابطه با ولایت وضعیه فقیه بر تصرف، اونی که ما میتونیم بگیم فقیه ولایت داره، یکی تصرف کنه در اموال عامه مثل زکات، مثل خراج، مقاسمه، انفال، خب این هست، این اصلا مقتضای جعل ولایت عامه اینه که در امور عامه و اموال عامه نظر ولی امر متبعه. و یکی هم اگر ولایت مطلقه فقیه قائل شدیم، ولایت بر تصرف در اموال نفوس مؤمنین اگر مصلحت عامه اقتضا کرد، میتونه در جایی که نیاز به اذن مردم هست ولی یه فقیه بدون اذن مردم اعمال ولایت میکنه، اما باید سایر احکام شرع رو رعایت کنه، چون دلیل ولایت بیش از این اقتضا نمیکنه. اگه میگیم پدر ولی فرزند صغیرشه، یعنی دیگه در اینجا تحصیل اذن فرزند صغیر لازم نیست، اما تصرفی که پدر میکنه باید تصرف مشروع باشه. ولی فقیه هم ولی است نسبت به مؤمنین، اگر مصلحت عامه اقتضا کرد میتونه زن مؤمنین رو طلاق بده، اما دیگه نمیتونه طلاقش رو بگه بدون حضور شاهدین عدلین باشه. اون ولایت بر مؤمنین نشد، ولایت بر احکام خدا شد. ولذا اینهایی که میگن ولی فقیه میتونه مسجد رو تخریب کنه، اینا ظاهرا یه مقدار سوادشون مثل این که خیلی وافی نیست. ولی فقیه حق تخریب مساجد رو نداره الا لضرورته. چرا؟ برای اینکه فقیه ولی المؤمنین است، ولی علی المؤمنین است، ولی علی الله که نیست، ولی مساجد خدا که نیست که اگر خواهد تخریب کند مسجد را بتواند. فقیه ولایت بر مؤمنین داره، اموال مؤمنین که خود مؤمنین میتونن تصرف کنن، فقیه اگه مصلحت عامه بود بدون اذن مؤمنین میتونه این کارو بکنه. اما در مورد مساجد به چه دلیل؟ فقیه اون حکم خدا بود، حکم خدا بود، اصلا مسجد ضرار وقفش باطل بود، چون وقف باید به قصد قربت باشه، وقف مسجد، مسجد ضرار وقفش باطل بود، خدا فرمود تخریب کن. چه ربطی داره به مسجد خیابون خاکفرست؟ این هم مسجد ضراره. اگر ضرورت باشد، ضرورت اجتماعی باشد، بله مصلحت بالاتر، نه مصلحت
یا مصلحتی
میشه ضرورت، بالاخره تخریب مسجد حرام است. اونی که میتونه این تحریم تخریب مسجد رو برداره یک مزاحم اقوا یا مساوی است، معنا نداره مصلحت غیر ملزمه بیاد و این حکم الزامی رو رفع کنه. یا باید واجب اهم و مساوی در کار باشه، یا باید ضرورت اجتماعی باشه. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. حاکم میگه که من چیکار کنم، مضطرم، اضطرار اجتماعی هست، باید این مسجد رو تخریب کنیم، یا تزاحم هست بین این حکم و بین حکم دیگر، حالا یا اون حکم دیگر اهم است یا مساوی، مسجد رو تخریب میکنیم. اما بیاییم بگیم نمای شهر جانبتر میشود، توریست ها بیشتر جذب میشوند، پس این مسجد رو تخریب کنیم، اینها فکر نمی کنم هیچ کس بتونه قائل به جوازش بشه. بحث تخریب مسجد، خب
مسئله
فرق نمی کنه چه اگر مستثنیات تبدیل وقت و بیع وقت برش منطبق باشه بله، و الا اگر نباشه انما الوقوف على حسب ما يوقف اهلها. اصلا امام معصوم هم معلوم نیست ولایت داشته که بتونه وقف رو منهدم کنه و تخریب کنه، تا چه برسه به ولی فقیه. و بعیدم میدونم کسانی که مثل حضرت امام قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن غیر از این رو بفرمونن، چون خلاف موازین فقهی میشه. اگر وقف است، وقف چیزی است که حکم الله است که نباید تخریب بشه، ربطی به اذن افراد نداره.
اگر مالیات وقف شد جا به جا شده،
حالا اون
میتونه تو وقف مالیات کنه فقیه هر کاری که وقف خود فرد مباح باشه، ولی
فرضیه وقف این کرد چیکار کنه؟ این آقای مالک وقف این کرد شد، حالا ولی فقیه بگه ابطال می کنم اون وقف این را، مثل این که یه آقای رو ازدواج مجدد کرد ولی فقیه بگه ابطال می کنم این ازدواج مجدد را، این انا اولا بالمؤمنین من انفسهم و من کنت مولا فعلی مولا، که ولی ولایت فقیه هم میگه و من کان علی مولا ففی اصل الغیبه الفقیه مولا، اینا فقیه به تبع امام به تبع پیامبر اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه اولا به تغییر احکام الله من الله. خدا گفته که ازدواج مجدد صحیح، یکی بیاد بگه که نه ما حکم میکنیم ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول باطل، فرض میکنم، نمیگم اینجور که نه نیست، عنوان فرض این. هیچ کس نگفته. خب کلام در اینه که این ربطی به ولایت مطلقه فقیه نداره. این مطلبی بود که خواستم توضیح بدم، چون حالا باشه بعد دیگه بقیه‌اش. خب به هر حال در رابطه با شخصیت حقوقی، اگر ولی فقیه بگه شخصیت حقوقی مالک میشه، این تصرف در احکام الله. این مثل اینه که بگه که بودایی را من حکم کردم پاک است، مشرک را حکم کردم پاک است، این تصرف در احکام الله، این اصلا نه مربوط به وجوب اطاعت، نه مربوط به ولایت بر اموال نفوس مؤمنینه. اگر بتونه ولی فقیه بگه مشرک پاک است، با اینکه خدا میگه مشرک نجس است، مصلحت عامه اقتضا میکنه که ما به طور موقت بگیم مشرک پاک است، این دیگه میشه ولایت علی الله نه ولایت علی المؤمنین. و هیچ کس من فکر نمی کنم قائل به این باشه و اصلا قابل گفتن نیست. دلیل چهارم بحث حرج نوعی، نه بحث حرج نوعی که گفته میشه اگر شخصیت های حقوقی رو ما مالک ندانیم منجر به حرج نوعی میشه، و این یک نظری است عرض کردم. آی زنجانی قائلن، آی بهجت قائلن، حکمی که موجب حرج نوعی باشه رفع میشه، و یا اگر از عدم یک حکم حرج نوعی لازم بیاد کشف میکنیم که شارع جعل کرده اون حکم را، چون از عدمش حرج نوعی لازم میاد. خب اولا صغرویان برای ما محرز نیست که واقعا اگر ما قبول نکنیم شخصیت های حقوقی مالک میشن، بگیم اشخاصی که سهام این شخصیت های حقوقی رو در اختیار دارن اونا مالکن، به عنوان مالکیت اشخاص، مالکیت مشاع اشخاص. ما احراز نکردیم که این منجر به حرج نوعی بشه. حالا چهار تا قانون رو باید عوض کنم، خب بکنم. حاکم مسلمین به عنوان قیم اذن میده. این اشکال شما، ببینید ایشون اشکالشون، دقت کنید، ایشون میگن اگر مالکیت اشخاص باشه، خب هزاران نفر مالک این سهام این شرکت هستن، اون وقت بالاخره بعضی ها میمیرن، خب باید فعلا این شرکت تعطیل بشه، برن ببینن ورثه اون آقا کوچکن، قیم براشون تعیین کنن، بزرگن ازشون اجازه بگیرن. این اشکال شما در این مضاربه بانگام هست، این که دیگه چیز حقوقی نیست که شما این همه آدم میرن مضاربه میدن پولشونو به بانک. خب این که مربوط به بحث شخصیت حقوقی نیست دیگه، اینایی که مضاربه میدن پولشونو به بانک که شخص حقیقی هست، شما و رفیقتون و برادرتون و اینا پولو گذاشتید تو بانک به عنوان مضاربه، صدها هزار نفرم مثل شما گذاشتن، خب اینا به مرور زمان فوت میکنن دیگه. پس همین اشکال تو بانک میاد. خب بانک ها هر روز بانک ملی بسته است، چی شده؟ یکی از شهروندانی که حساب به پتنداز کوتاه مدت و نمیدونم دراز مدت و میان مدت باز کرده بود فوت کرده. ما دیگه امروز چجور مزاره بکنیم؟ باید اول زنگ بزنیم یه تسلیتی بگیم، بعد ببینیم بچه هاش بالغ هم، بگیم اجازه میفرمایید که ما هر طبق خدمت ادامه بدیم کارمون رو. اگه صغیرن قیم براشون تعیین بشه و بعد از قیمشون اجازه بگیریم. خب این اشکال شما در اون بانگام میاد. شما فعلا بنا نیست همه مشکلات عالم رو حل کنیم یا شما حل کنید، فعلا کلام در اینه که این مشکلی که در شخصیت‌های حقوقی هست که ما اگر بگیم اشخاص مالکن، گفته میشه که این حرج نوعی ازش لازم میاد. ما احراز نکردیم. بله چهار تا قانون باید عوض بشه. خب بشه چه میشه؟
شرکت
رضایت
میکنه از
این ساماندارا هیچ
نمیشه
بدون ده حدا فایده داره که اموال نمیشه بدون. حالا ما فعلا کلاه خودمون رو محکم بگیریم. شما تجربه کردید ببینید اگر این شخصیت های حقوقی قانونا بگیم اشخاص، اونایی که سهام این شخصیت های حقوقی رو خریدن اونا مالکن و احکام مالکیت اشخاص رو بار کنیم، فکر کردیم و تجربه کردیم که منجر به حرج نوعی میشه. ما به این نتیجه نرسیدیم. بله چهار تا قانون به هم میخوره، خب بخوره. انقلاب شده که برخی از قوانین به هم بخوره، اینم به هم بخوره. خیلی اینها دلیل نمیشه که ما بخواد از ترس حرج نوعی بیاییم هر قانونی رو تایید کنیم. حالا اولا منطقه اینی که من میگم بستگی به تشخیص خود افراد داره. یعنی اگر واقعا به این نتیجه برسه کسی که، چون ما اطلاعاتمون خیلی کافی نیست از این شخصیت های حقوقی و آثار حقوقی آن و اینکه اگر اینها تبدیل بشن به شخصیت های به شرکت های خصوصی با مالکیت خصوصی اشخاص چه مشکلاتی به وجود میاد، ما شاید هنوز احاطه کامل نداریم. فعلا به این نتیجه نرسیدیم که حرج نوعی پیش بیاد، ولی اگر واقعا آدم یه روزی به این نتیجه برسه بعید نیست. اگر واقعا به این نتیجه برسیم که در زمان ما عملا زندگی اجتماعی بدون پذیرش شخصیت‌های حقوقی و مالکیت شخصیت‌های حقوقی منجر به حرج نوعی میشه. آدم از مذاق شارع اینو کشف کرده، از عموماتی که دین سمحه سهله است این رو به دست آوردیم که اسلام یک حکمی نمی کنه که اگر مردم بهش ملتزم بشن نوعاً به حرج می افتن. اینو ما قبول داریم، ما اشکال صغروی می کنیم. عرض می کنم این مطلب اول. ثانیاً یه جمله عرض کنم، این مطلب که حرج نوعی رافع تکلیفه، این به اطلاقی درست نیست. ما تو این شخصیت حقوقی قبول داریم، اما این که به اطلاقی کسی بگه حرج نوعی رافع تکلیفه که مبنای آی زنجانی و آی بهجت هست، اون اطلاق رو قبول نداریم. انشاءالله فرصت روز شنبه.